اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از سومین جلسه از مجموع مباحث در محضر مکیال المکارم. سه تا ترکیب جلسه پیش داده بودیم، یکیش رو فعلا پیگیری کنیم و اون بحث اختیار بود. ترکیبم راجع به اختیار چی بود آقای مهندس فرجی؟
تو طول هفته
کاری بود از اختیار شما خارج باشه؟
ما چیزی پیدا نکردیم.
گشتیم؟ خب الحمدلله. علی آقا شما در انجام کارها این تأمل رو کردی که خب واقعا پیدا نکردیم؟ مثلا صبح هم خواستی بریم مدرسه کسی خلد نمیداد، اجباری نبود؟ خب آقا محمد حسن شما اختیار دارم یعنی چی دارم؟ آفرین. یعنی میتوانم اون کار رو انجام بدم، میتوانم انجام ندم. خانم شما کاری رو پیدا کردی؟ ولی میشد انجام ندیم. آها، ولی انجام دادی. انجام ندادی. خب همین که حق اختیار رو برای خودتون حس بکنید این مهمه. یعنی کسانی که در طول هفته اینو تمرین کنن خیلی اتفاقات شناختی و معرفتی براشون میفته. یعنی این که گفتیم اگر اختیار نداشته باشیم چه چیزی معنا نداره؟ سرکار خانم تمیزکار سلام علیکم. اگر اختیار نداشته باشیم چی معنا نداره؟ آفرین. پاداش و اجر دیگه معنا پیدا نمی‌کنه. توبیخ هم معنا پیدا نمی‌کنه. مجبور که باشیم نه به ما بارک الله میگن نه میگن چرا این کار انجام ندیم. پس شیرینی پاداشی که میگیریم در این که خودمون رو صاحب اختیار بدانیم تجلی پیدا بکنه. یه وجه دیگه یه درک اختیار کجا بود که جلسه پیش اشاره کردیم؟ گفتیم ما در مسیری که داریم طی می‌کنیم می‌بینیم یه عده‌ای از این قطار یا از این اتوبوس پیاده میشن، یه عده دیگه این مدرسه نمیان، یه عده دیگه این هیئت نمیان، یه عده دیگه نماز نمیخونن، یه عده دیگه حجاب ندارن. گفتیم اگر ما باور کنیم اختیار رو دیگه تحت تأثیر جبر کمتر قرار میگیریم. همه از اتوبوس پیاده شدن، آقا مجبور بودیم پیاده شیم؟ نه، اونی که پیاده شد با اختیار خودش پیاده شد. منم که پیاده نشدم سلام علیکم، منم که پیاده نشدم با اختیار خودم پیاده نشدم. نگاه میکنم میبینم توی دانشگاه یه خانومی بود، دانشجو بود، میگه من توی دانشگاه نماز نمیخونم. گفتم چرا؟ میگه به خاطر اینکه اگه من بخوام از دوستان جداشم برم نماز بخونم مثلا یه جوریه، مثلا مسخره ممکنه بکنم، ممکنه. خب حالا این آدم مجبور بود؟ نه مجبور اختیار. وجه سومش هم این بود که گفتیم ما حالا با اختیار خودمون در خانه امام علیه السلام رجوع میکنیم، با اختیار خودمون با اون حضرت صحبت میکنیم، با اختیار خودمون از اون حضرت درخواست میکنیم، با اختیار خودمون راجع به حضرت کتاب میخونیم، با اختیار خودمون، همه اینا با اختیار ما که برای شما از یک نویسنده ای خواهم گفت که این نویسنده مثلا حدود 70 سال عمر کرده، قد بعضی بابا بزرگا، قد بعضی مادر بزرگا، حالا ما که تو جمع 70 ساله نداریم. ولی شما نگاه میکنید این آدم اینقدر نوشته، اینقدر سخن گفته، اینقدر کلاس داشته، اینقدر درس داده تو هر رشته یا، که حالا من چند تا نمونه اینجوری از آدمایی که با اختیار خودشون، مثلا هاکسلی، میشناسین هاکسلی رو؟ نویسنده کتاب دنیای قشنگ نو. هاکسلی بخشی از نوشته هاش مربوط به زمانی که چشمش کمبینا بوده. حالا فهرست نوشته هاشو یه بار براتون نشون میدم میارم. یه آدمی با این که چشمش نمیبینه، عکسش هم الان با عینک تایستکانیه، یه همچین آدمی توانسته اینقدر کتاب بنویسه و یکی از کتاباش واقعا فوق‌العاده است. اون سال پیشبینی کرده دوران ما رو و بخشی از پیشبینی‌هاش هم محقق شده. حالا ما دست داریم، چشم داریم، توان داریم، امکانات داریم، میز داریم، دفتر داریم، کاغذ داریم، چی نداریم؟ همت و حال. همت با چی نوشته میشه؟ دو چشم. حال با چی نوشته میشه؟ آفرین. نه همت میکنیم نه حال. ما پشیم برداریم قلم رو بنویسیم چی؟ حال اصلا فکر کنیم. خیلی جالبه هاکسلی، حالا تاریخش رو اینا رو بعد میخواستم جزئی بگم. اون سالی که اون نشسته پیشبینی کرده الان ایام که ما داریم زندگی میکنیم چقدر مغز میبره. ریاضی هم نیست که به این سادگی ها بشه. آقای مهندس ساختمون ساخت، پیشبینی آینده است و مؤسساتی که پیشبینی میکنند آینده رو، اینا به لحاظ اقتصادی خیلی الان سود میبرن. حالا این آدم یه نفره نشسته پیشبینی کرده، در این باره رمان هم نوشته، در حالی که چشمش نمیبینه. چشمش نمیبینه. اون آدم 70 ساله مثال زدم. یا برخی بزرگان از تشیع و عالمان شیعی کارایی که انجام داده. حالا اینا رو ما گاهی نمونه هاشو مثال میزنیم، مخصوصا اونایی که معاصرن، که آدم متوجه بشه که آدمی که داریم راجبش حرف میزنیم، مثلا وقتی زنده بوده منم مثلا 10 سالم بوده، منم 20 سالم بوده و توانسته چنین نقشی را بیافرین. این یکی از تکالیف بود که داده بودیم و دوست دارم اینو یه خورده بهش توجه بیشتری بکنید. ما یک مطلبی رو در جلسه اول طرح کردیم که عنوانش رو گفتیم اهمیت و جایگاه اعتقاد به امام زمان علیه السلام در دین. و اونجا گفتیم به نظر میرسد با مراجعه به آیات مبارکات قرآن و روایات، هر کسی میباید برای امام زمان عصر خودش یک ویژگی مستقل و یک اعتقاد مستقلی دارا باشد. اعتقاد به همه پیامبران باید داشت، نسبت به پیغمبری که پیشوای ما هستند و ما به دین اون بزرگوار هستیم باید یه توجه ویژه، یه ارادت ویژه، یه معرفت ویژه داشته باشد. درباره ائمه علیهم السلام هم همینطوره. ما نسبت به همه ائمه صلوات الله علیه مجمعین اعتقاد قلبی و راسخ داریم. در روایت داره منکر یکی از اونها منکر همه اونهاست. پس ما باید نسبت به همه اونها معتقد باشیم. اما نسبت به امام زمانمون باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم. در این جلسه میخواهم به یه روایتی در این زمینه اشاره کنم که باز همین حرف رو تایید میکنه. کدوم حرف رو؟ این که باید نسبت به امام زمان حی و حاضر توجه، اعتقاد، خضوع و اطاعت ویژه‌ای داشت. روایت مشهوره ولی میخوایم انشالله یه نکته هایی راجبش بگیم که شاید اون نکته ها برای بزرگواران بخشیش جدید باشد. روایت مشهور این است که وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه. دوست دارم با استعدادا اینو حفظ بشن، من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه. خب معناش چیه؟ من مات، هر کس بمیره، و لم یعرف و نشناسد امام زمانهی امام زمانش را مات میتتا جاهلیه، بر مرگ جاهلیت مرده است. یعنی چی مرگ جاهلیت؟ در زمان جاهلیت اعتقادشون به چی بود؟ بت پرست بودن. به این اعتقادشو میخوام، ما تمیتتن جاهلیه، به مرگ جاهلیت مرد. مرگ جاهلیت یعنی هدایت نیافته، یعنی در تاریکی مرده، یعنی در گمراهی مرده، یعنی ثمره همه زحمات زندگیش چیزی جز بدبختی و آتش نیست. به تعبیر حضرت میتتن جاهلیه، مات میتت کفر و نفاق، چیزی جز بدی و کثیفی و آلودگی و سیاهی و تباهی نیست. هیچی. الان یه رجوع بکنیم ببینیم اصلا این برای ما قابل فهمه. ما اگه پیغمبر بفهمند بهش اعتقاد داریم، ولی ببینیم آیا این برای ما قابل فهمم هست یا نه. یه نفری، خوب توجه کنید به این ویژگی ها آقای حبیبی، خوب توجه کن. یه نفری هست خدا رو قبول داره، مکم رفته، پیغمبرم قبول داره، قرآن هم قبول داره، مثل شما روزا قرآن هم میخونه، امیرالمومنین رو قبول داره، امام مجتبی رو قبول داره، امام حسین رو قبول داره، دونه دونه ائمه رو قبول داره تا امام یازدهم، امام عسکری سلام الله علیه، حضرت زهرا سلام الله علیها رو هم دوست داره، قبول داره. خب میگه کسی به نام امام زمان نیست، یا میگوید اگرم باشه الان که نیست، شاید بعدم بیاد راجبش فکر کنی. این روایت میگه اگر این آدم تازه انگشترم داره، موهاشم قشنگ شونه کرده مثلا، این آدم الان اگه بمیرد با کسی که به هیچ چی اعتقاد نداره فرق نمیکنه. قابل فهمه؟ میشه آدم باور کنه؟ این دنیایی که ما درش زندگی میکنیم چه کسی راه اندازی کرده؟ خدا. خدا برای این مجموعه یک کلید قرار داده، گفته آقا من برای راه اندازی این دنیا، برای اینکه این دنیا به دردتون بخوره و براتون مفید باشه، یک کلیدی قرار داده. اگر اون کلید رو روشن کنی زندگی دنیا به دردتون میخوره، اگه خاموش باشه به دردتون نمیخوره. هر کاری میخوام بکنیم بکنیم، وقتی اون خاموشه دیگه به درد نمیخوره. کارخونه که دگمه اصلیشو زده باشن، محمد آقای فرجی اگه دگمهشو روشن کرده باشن، همه چراغاش روشن میشه، دستگاهاش هم کار میکنه. اگه خاموش کنن، هر چقدر این کارخونه تمیز باشه، خوشگل باشه، کارمند داشته باشه، وقتی همه دستگاهش خاموشه تولیدی داره؟ نه، تولیدی نداره. خدای متعال برای این عالم اعتقاد و معرفت حجت زمان را به عنوان عامل حیات دنیا قرار داده. اعتقاد به امام زمان هر کاری بکنی برات مفیده، اعتقاد به امام زمان نباشه هیچ. من مات ولم یعرف امام زمانه هی مات میتدن جاهلیه. یعنی عامل حیات، عامل حرکت، عامل روشنایی. کتابی رو براتون آورده ام و نکته هایی ازش براتون علامت زدم که بیان کنم. کتاب بسیار خوبی است، شناخت امام، راه رهایی از مرگ جاهلی. تمام این کتاب راجع به همین روایت آقای مهدی فقیهیمانی نوشته است، انتشارات عطر اطرت. شناخت امام، راه رهایی از مرگ جاهلی. روایت توجه کنید، نهج البلاغه، پایان خطبه 190، و من از این کتاب دارم از صفحه 7ش میگم. از امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت فرمودن که فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى فِرَاشِه. شاید این روایت از اون روایاتیه که اکثرا نشیده باشه. فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى فِرَاشِه، محققاً کسی که از شما در بستر خیش بمیره. و هو على معرفت حق ربه، و آنچنان که باید معرفت حق متعال رو داشته باشد. و حق رسوله، و آنچنان که باید معرفت پیغمبر اکرم را داشته باشد. و اهل بیته، و آنچنان که باید معرفت اهل بیت پیغمبر رو داشته باشد. مات شهیدا، ما شهادت رو در راه خدای متعال ارزشمند می‌دانیم دیگه، درسته؟ اگر کسی واقعا در راه خدا به شهادت رسیده باشد، این خیلی ارزش داره. و وقع اجره علی الله، اجر و پاداشش با خداست. و استوجب ثواب ما نوا من صالح عمله، این آدم ثواب اعمالی رو هم که دوست داشته انجام بده با خودش خواهد برد. قصد انجام یه سری کار داشته ها، انجام نداده هنوز. آقای تمیزکار دوست داشته وقتی بزرگ شد بگرده ببینه هر روستایی در این مملکت هست اونجا یه دونه حسینیه بسازه. حسینیه هست ابوالفضل، حسینیه هست علی اکبر، حسینیه. دوست داشته هر روستایی که حسینیه نداره یه حسینیه بسازه. خدای متعال به لطف خودش این کاری که او هنوز توفیق پیدا نکرده انجام بده رو بهش اجرشو میده. چرا؟ چون سه تا چیز داشت: معرفت شایسته خدا، معرفت شایسته نبی خدا، معرفت اهل بیت علیهم السلام. و قامت نیتو مقام اصلاتهی لسیفه صد اصلاته، برای نیتهای خیلی که او داشته معادل ثواب هر ضربه شمشیری که خورده باشد در راه رضای خدا بهش داده میشه. آقا در بستر خودش از دنیا رفته، نه زخمی دیده، نه زحمتی کشیده، نه تشنگی کشیده، نه تیری خورده. هر نیت خیری که داشته برایش ثواب یه دونه زخم شمشیر یا تیری که بهش خورده باشه یا خمپاره‌ای که در کنارش منفجر شده باشه، بدنش رو خدای نکرده آسیب زده باشه. این ناشی از چیه؟ و هو علی معرفت حق، بر معرفت حق باشه، یعنی معرفتش نسبت به خدا و رسول و ائمه علیهم السلام درست باشه. اینو یواشکی میگم، به کسی نگید. الان من تو همین دستگاه خودم فایل صوتی تصویری بعضی کسانی دارم که اگر پخش بکنیم یا صداشون همتون میشناسید یا چهرهش همتون میدونید، راجع به اعتقاداتش سخن گفته. اعتقاد خرابه، خرابه. هر کی مشهور بود حتما اعتقادش درسته؟ آقا ما تعیین کردیم که باید اعتقاد درست باشه یا اینجوری باشه؟ نه، رئیس این دنیا، راه انداز این دنیا، رئیس این کارخونه گفت آقا کلید ولایت و معرفت امام عصر عامل حیات و زندگی درست شماست و الا هر کار بکنید پوچه. روایت دیگر نه، نه، اصل معرفت حق رو داره میگه. وجه بله 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 نه اینجا این روایت اینجا اینجا بحثمون استثناش نبود، بحثمون کلمه معرفت حق بود که من ما تولم یعرف امام زمانهی، این معرفت باید حق باشه و درست و صحیح باشه تا چنین اثراتی داشته. حدیث شناسان، تاریخ نگاران این روایتی رو که خواندیم، همه عقیده شناسان محققان از پیروان سقیفه این روایتی رو که خواندیم به صورت متواتر از پیغمبر نقل کرد. متواتر یعنی چی؟ بله؟ معنای حدیثی شو بگی. ادزیاد نقل کردن، چجوری نقل کردن؟ اون مهمه. به نحوی نقل کرده اند که تردیدی در صحت این نقل ها پیدا نمیشه. مثالی که میزنیم اینه، میگیم مثلا یکی از شیراز میاد، یکی از آمل میاد، یکی از اصفهان میاد، یکی از عراق میاد، یکی از ارمنستان میاد، همه یه گزارش میدن، میگن ما از پیغمبر میشنیدیم. شما هر چه تفحص بکنید میبینید اینا غیر ممکنه که بینشون یه قراری برای کذب حاصل شده باشه. اصلا اینا با هم ارتباطی نداشتن، نسبتی با هم ندارن. هر کدوم در یه برهه‌ای در یه موقعیتی اینو از پیغمبر شنیدن. حدیث متواتر حدیثی است که شما احتمال کذب در سخن راویان نمیدهید. جوری اینها بیان میکنن و از موقعیت‌های مختلف برای شما گزارش میدن که شما یقین پیدا میکنید حرف زده شده. اینجوری نیست که بچه های این کلاس بگن بچه ها بریم بیرون بگیم آقا امتحان گرفت، همه برن بیرون. وقتی دو نفرشون میگن بقیه میگن آقا اینا با هم قرار گذاشتن یه همچین حرف خطایی رو بزنن. پس تمام پیروان سقیفه و همه شیعیان امیرالمؤمنین از محدثین از راویان گفتن این حدیث متواتره. متواتر رو با چی می‌نویسن؟ ته چند نقطه؟ دو نقطه. بعد در بعضی کلمات این روایت اختلافه. گاهی گفتن ما تمیتتن جاهلیه، گاهی فرمودن ما تا یهودیان او نصرانیه، و یا تعبیری که نشان دهنده این است که سوء عاقبت است برای کسی که نسبت به امام زمانش معرفت نداشته باشه. نه نه نه، یعنی اگر کسی معرفت امام زمانش رو نداشته باشه وقتی میخواد بمیره یا یهودی میمیرد یا نصرانی. یعنی چی؟ ما در روایتی راجع به حج داریم که که اگر کسی حج برگردنش باشد و نرود، وقتی میخواد بمیره بهش میگن چجوری میخوای بمیری، یهودی یا نصرانی، یعنی با کدوم اعتقاد تو را از این دنیا ببری، در حالی که تو خودت را مسلمان میدانی. نه، نمیتونی تو مسلمان، به خاطر بیتوجهی به این فریضه الهی. نه که کسی حالا مستطی نشده باشه، ولی یه کسی مستطی باشه. الان راجع به این روایت هم همین، معرفت امام زمان را ندارد. چه معرفتی؟ با اون روایت گفتیم چه معرفتی؟ معرفت حق باید باشه، یعنی امام زمان بافته و ساخته یه ذهنش نباید باشه. امام زمان حقیقی را باید معرفت داشته باشه و معرفتش درست. خب اگر بخواید بدونید که این روایت در جمع‌بندی به چه شکلی وعده خذلان و بیچارگی کسی که اعتقاد به امام زمان ندارد رو داده است، باید بگیم یه دستشون اوناییست که میگن اگر امام زمانت را نشناختی تو به مرگ جاهلی میمیری. دسته دوم میگن اگر تمرد و نافرمانی نسبت به امام زمانت داشته باشی به مرگ جاهلی میمیری. دسته سوم میگن اگر بغض نسبت به امیرالمؤمنین داشته باشی به مرگ جاهلی یا یهودی و نصرانی میمیری. همه این تعابیر با ذیل این روایت و این قالب کلی آمده. ما میگیم پیروان سقیفه این روایت رو گفتن و در بیان و در جمله اون اختلافی با ما ندارن. پس اختلاف اونا با ما در این روایت در چیه؟ بله؟ در واقع تو توضیح و تفسیری که از این روایت ارائه میدن، یه جوری توضیح میدن که به اعتقاد شیعه شبیه نباشه. ببینید در دسته اولی که گفتم الان 15 مدل و بیان روایی اینجا آورده، بعد حالا سنداش هم آورده دیگه، کل کتاب راجع به همین روایات، 15 نوع بیان که اولیش گفته من لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، من مات ولم یعرف امام زمانهی فلیموت انشاء یهودیان و انشاء نصرانیان. هر کدوم میخوای انتخاب کن، یهودی میمیری یا نصرانی. یا من مات ولا امام لهو مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد امامی نداشته باشه. مثلا اگر یک وهابی بخواد این رو معنا بکنه یه جوری که به ائمه شیعه هم بر نگرده و خضوع نکنه، اینو چجور توضیح میده؟ یه امامی برای خودش تنظیم میکنه دیگه، میگه مثلا ملک سلمان امام ماست، پیشوای ماست، بعد یه آیه قرآنی هم میخواند برای اینکه این رو اثبات کنه. کدوم آیه رو؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. بعد میگه اولی الامر، صاحبان امر، همین کسانی هستند که متصدی امورات دنیوی شما هستند و اینها به جهت اینکه حرکتشون باعث حرکت جامعه می شود، اینا پیشوای شما هستند، پس تو می میری و اعتقادت هم درسته، امام تو هم ملک سلمانه. می دانید که این آیه قرآن در روایات داره دیگه، مصداقش فقط ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین هستند، هیچ کس دیگه نیست. ولی وقتی قرار میشه که دین خدا را بر اساس چیزی که دلمون میخواد معنا بکنیم، دیگه شروع میکنن معنا کردن دیگه. بعد در دسته دوم اینجا در این کتاب 18 نوع بیان را آورده، من دو تاش سه تاشو با من نمونه براتون بخونم. من خرج من الطاعه او فارق الجماعه فماته فمیتته جاهلیه. هر کسی از اطاعت خارج شود، یعنی تحت فرمانبری پیشوایی قرار نگیرد و بمیرد، بر مرگ جاهلیت مرد. یعنی مضمون سخن همان است با یه تعابیر دیگری. حالا اینکه اینا این تعبیر رو تغییر دادن یا تغییر ندادن الان ما ورودی نداریم. میگیم مفهوم همه اینها یکیست، گرچه اون اصطلاح اصلی شهرت فراوان دارد، ولی اینا هم در کتب پیروان سقیفه به کرات آمده است. مثلا نوع دیگرش، من مات علا غیر طاعه، مات لا حجت الله. هر کس بمیره ولی در حال اطاعت و پیروی نباشه، این حجتی در درگاه خدا نداره. خب پیروی از کی بکنه؟ پیروی از کی بکنه؟ همه اینا سوال داره و توضیح داره. اونی که بخواد این سخن رو برگردونه و هر چیزی که برگردونه در واقع تونسته دیگه. که جالب است این رو توجه کنید، شاید کمتر توجه داشتید، ببینید همه فرق اسلامی الان از قرآن دارن حقانیتشون رو ثابت میکنن. یعنی اگر بخواهد بگوید برویم به جنگ، از قرآن آیه میخواند. بخواد بگه بکشید، از قرآن میخواند. بخواد بگه دست و پاشون رو قطع کنید، از قرآن میخواند. بخواد بگه صلح کنید، از قرآن میخواند. میخواد کفر شیعه رو اثبات کنه، از قرآن میخواند. اساساً خدای متعال این گونه حکمتش تعلق گرفته که قرآن او قرآنی باشد که بی ارشاد حجت معصوم لا یزیدهم الا خسارا. کسی فکر نکنه ما اگر گفتیم این تعداد آیه راجب فضائل امیرالمومنین، مقامات امیرالمومنین میگیم، اونا به قرآن کاری ندارن. نه، اونا از قرآن حرف میزنن. حالا اینجا میشود گفتش که آقا ما همین کلاس قرآن داریم تو محلمونو، مثلا برادرم هم کلاس قرآن داره. قرآن با علی یا قرآن بدون علی؟ بعضی از قرآنها قرآن بدون علی. سمرش میشود این همه فرقه های مختلف که در طول تاریخ بوده. همین الان هم غیر شیعیان از قرآن میخوانند، شیعیان هم از قرآن میخوانند. اون به اصطلاح فیلم مشهوری هم که بر علیه اسلام ساخته بودند در یک کشور اروپایی، اونم بر اساس قرآن ساخته بود. یعنی گفته بودن این آیات قرآن، اینم نتیجهش، بر علیه اسلام ساخته بودن با استفاده از آیات قرآن. خب الحمدلله که شما به این اعتقاد و معرفت نسبت به قرآن رسیده اید. بعضی هم تا همینجا میان ولی به حجت خدا رجوع نمی کن. یعنی همون مرجع مورد مراجعه رو، مثلا میگه قرطبی، مثلا میگه فخر رازی، مثلا میگه مرحوم علامه طباطبایی، مثلا میگه فلان فرد، میرن سراغ آدمانه، میرن سراغ حجت خدا. فرقه. هر کس غیر حجت خدا ممکن است خطا کنه. اصلا ما اثبات عقلی اسمت ائممون بر همین مبناست که چون هر کسی دیگری در هر شرایطی ممکن خطا کنه و قابل اعتماد نیست. یه جایی من باید مراجعه کنم که اونجا محکمه و تردیدی درش نیست، اونم باید حجت خدا باشه، مراجعه نمیکنه. حالا سخن اینجاست که اون حجت خدا، حجت خدایی که ماره 1000 سال پیش و 2000 سال پیش باشه نیست، حجت خدایی که الان هست و الان باید به مراجعه کرد. اینجا جاییه که بسیاری از شیعیان معتقد هم میلنگن، میگه آقا امام زمان نیستند، در حالی که امام زمان هستند. به امام زمان نمیشه مراجعه کرد، در حالی که به امام زمان میشه مراجعه کرد. وقت یه سوال خوبی که الان پاسخشو نمیدیم ولی ذهنمون رو میخوایم درگیرش کنیم، الان همین الان اگر کسی می نشیند پای قرآن و میخواد قرآن بخواند، با وجود داشتن اعتقاد به امام زمان می تواند دو مدل قرآن بخواند. یک مدل قرآنی بخواند که من قرآن می خوانم و این قرآن جدای از وجود مقدس امام زمان است. اعتقاد امام زمان هم داره، ولی قرآن یه چیز دیگه است. علم که دسترسی به حضرت ندارم، نهایتاً هم اگر من در زمان امام صادق بودم، قرآن خوندنم ربطی به امام صادق نداشت. ممکن بود برم در خانه امام صادق قرآن بخونم، ولی بازم قرآن چیزی غیر از امام صادق بود. یه اعتقاده. یه اعتقاد دیگه اینه: لن یفترقا حتی یردا علی الحوض انی تارکن فیکم استقلال کتاب الله و اطرتی اهل و بیتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلو بعدی ابدا لن یفترقا فا انهما لن یفترقا. یعنی چی آقا؟ قرآن از امام زمان جدا نمیشه؟ چجوریه که من الان قرآن میخوانم اصلا درش امام زمانی نمیبینم؟ این نکته معرفتش انشاءالله به لطف خدای متعال اگر به ما داده بشود یکی از نکته های کلیدی زندگیه. یکی بخوام بگیم چقدر ارزش داره، باید بگیم به نسبت خیلی از اعتقادهای دیگهی که داریم که معلوم نیست چیه، این اعتقاد فانهما لن یفترقا در حین قرائت قرآن یک معرفت فوق العاده است، خیلی عجیب و حرف داریم راجع بهش. و این رو اگه کسی تأمل بکنه یه بابهایی برش گشوده میشود، یه چیزایی بهش میگن، یه حرفایی بهش میفهمونن. قرآن جدای از امام زمان نیست، ما جداش میکنیم، ما جداش میکنیم. الان مثال زدم، گفتم مثلا مرحوم علامه طباطبایی، یکی از اتفاقاتی که در تفسیر ایشون افتاده و جالبه شاید توجه نداشتین اینه، شما هر آیه ای رو در المیزان پیدا بکنید ایشون یه بخشی توضیحات و تفسیر آیه داره، بعد یه جا میزنه بحث روایی. حتی اگر در توضیحات از روایاتی استفاده کرده باشه ایشون، ولی روایت از تفسیر قرآن جداست. فإنهما لن یفترقا نیست. کی به این دقت کرده بود؟ توجه کرده بود ایشون؟ نه، تفسیری که الان در المیزان به ما تحویل دادن اینه: آیه مبارکه رو آوردن، توضیح راجبش دادن، واژه هاشو توضیح دادن، راجب شأن نزولش مطلب نوشتن، ازش نتایجی هم اقتصادی، اجتماعی، فردی، اخلاقی، توحیدی گرفتن. خب بعد که این تموم شده عنوان زدن خودشون بحث روایی، بعد روایات مربوط به اون آیه رو جدا آورد. متوجه این تفکیکه میشین؟ یعنی اتفاقا با همون فرمایش قرآن به قرآن الان این میخونه، یعنی من اینجا بر اساس آیات و برداشت هام و تفاسیر فلسفی و برداشت های عرفانیم توضیح میدم، اینجا هم روایات رو میارم. لا اقل به عنوان یه سوال و تأمل. ما در بزرگی بزرگان، عظمتشون، زحمت کشیدنهاشون، اثراتشون، حقوقی که ممکنه برگردن جامعه یا افراد یا مثلا شیعه داشته باشه، ما در این زمینه که صحبت نمی‌کنیم، بحث علمی می‌کنیم، بحث قرآنی روایی می‌کنیم. میگیم این خودش یه جوریه، حالا فعلا قضاوتی نداریم، یه جوریه. یا قرآن به روایت توضیح داده می‌شود یا قرآن بی روایت توضیح داده می‌شود. این که من قرآن رو توضیح بدم، مبانی فلسفی یا عرفانی رو داشته باشم، با اونها قرآن توضیح بدم، بعد بگم خب حالا روایت اینا رو میگه، این لن یفترقا نیست که، هر چقدر میشون زحمت کشته باشه، این لن یفترقا نیست. حالا اگر یه نفری بگه آقا مرحوم علامه طباطبایی یا فلان بزرگ یا فلان بزرگ یا فلان بزرگ اینا مثلا، یعنی شما مثلا یه چیزی دارین میگین که میگیم آقا اصلا دنیای علم همینه، هر کدومتون ارشد و دکترا رو گذرونده باشین به شما میگن تو لیسانس این خیلی نمیگن، میگن آقا پایان نامت باید یه کمکی به حرکت فلش علم به جلو بکنه، حرف تکراری نباید بزنی، باید یه کمکی بکنی که دانش بشر پیش بره تو هر رشته. ما داریم بحث علمی میکنیم، میگیم آقا خب ایشو زحمت کشته یه کتابی تحویل داده، ما الان داریم این کتاب رو با نگاه قرآنی و روایی نگاه میکنیم، یعنی اینجا یه طوریه، یه جوریه، یعنی چی این تفکیک؟ یعنی چی این تفکیک؟ خب من راجع به این روایت یه علامتهایی زدم، همه شو که نمیرسم بخونم براتون و بگم، ولی چند تا دونه شو بهتون بگم. معرفت حق میرسه میشه. ببینید مثلا راجع به این روایت 70 منبع از منابع پیروان سقیفه ذکر شده که این روایت رو بیان کرد، 70 منبع، خیلی 70 منبع. بعد از راویان این 70 منبع مثلا مسند ابو داوود که متوفی 204، 204 میدونید چه سالی میشه؟ بله، اگر تاریخ را مرور کنیم، امام رضا علیه السلام حدود سال 200 تشریف آوردن سمت مرو، این متوفی 204، یعنی قبل از این کتاب نوشته. نقل اسناد و کسانی که نقل کردن براش روایت رو میرسد به عبدالله ابن عمر، روایتی که عبدالله ابن عمر گفته کیه؟ عبدالله کیه؟ پسر عمر، عمر میشناسین؟ بله. من مات به غیر امام مات میتتن جاهلیه و من نزع یدن من طاعتن من طاعته جاء یوم القیامت لا حجت الله. خب همین عبدالله ابن عمر با امیر المؤمنین در زمان خلافت ظاهری امیر المؤمنین بیعت نمیکنه، امیر المؤمنین هم میگه کار باش نشته بشه، و همین عبدالله ابن عمر وقتی حجاج مشهور در خونریزی به حکومت میرسه، از ترس جونش نصف شب میاد میگه حجاج من شنیدم از پیغمبر که من مات ولم یعرف امام زمانه، هی مات میتدن جاهلیه، من میترسم امشب بمیرم و بر مرگ جاهلی باشم، دستتو دراز کن من با تو بیعت کنم. حجاجم میگه دستم بنده دارم چیز میخورم، با پام بیعت کن. همین عبدالله ابن عمر. یه دونم داریم عبدالرحمن ابن ابوبکر، اونم تو تاریخ هست، در ماجرای وصایای معاویه به پسر ملعونش یزید راجب عبدالله ابن عمر وصیتی داره، راجب عبدالرحمن ابن ابوبکر وصیت داره، راجب زبیر وصیت داره، عبدالله ابن زبیر و راجب امام حسین. اینا اسمشون تو تاریخ هست به عنوان یه سری آدم های شاخص. دوباره در یک منبع دیگه جالبه، عبدالله ابن عمر این روایت رو در ارتباط با یزید استفاده میکنه. وقتی که بسر ابن ارتاط میاد برای از بین بردن مردم مدینه و اون واقعه حره که اتفاق افتاده بود، میاد به والی منصوبه از طرف عبدالله ابن زبیر میگه من اومدم برات یه روایتی بخونم، میخواد اونو هدایت کنه که تسلیم یزید بشه. میاد بهش میگه که من مات على غیر طاعت مات لا حجت له و من مات قد نزع یدا من بیعته کان على الضلال. اگر کسی دست از بیعت امام زمان خودش برداره بر گمراهی ها، با یزید بیعت کن. نه نه اصلا با اون منظر نه، یه جلو این مفاهیم مشترکه، مضمونش همه در این است که اگر کسی طاعت امام و پیشوایی برگردنش نباشد مرگ جاهلی. خب حالا به شکلهای مختلفی در تاریخ نقل شده، بیشترین شکل نقلش هم همون من مات ولم یعرف امام زمانه. الان ما اصلا از اون منظر نگاه نمی‌کنیم، ما از این منظر نگاه می‌کنیم که مسند احمد ابن حنبل متوفی 241، یعنی هنوز امام زمان به دنیا نیامده اند، این رو نقل میکنه به عنوان روایت فرزند مشهور و مورد احترام خلیفه دوم برای بازداشتن نماینده و وکیل عبدالله ابن زبیر از مخالفت با یزید. میگه اگه با یزید مخالفت بکنی، من از پیغمبر شنیدم مرگت مرگ جاهلی میشه. از این منظر نگاه کنید، 70 تا منبع اینجوری ماره سال 200، سال 200 و چند، 200 و چند، 200 و چند. این تو منابع پیروان ثقیفه، تو منابع شیعه هم که فراوان. خب اگر ما از قول امیرالمومنین نقل کردیم، او داره از قول عبدالله ابن عمر که پیشوان برای اینها در روایات و کلی حرفای ناسواب از بیانش نقل کردن، داره از قول او نقل میکنه. ما الان شخصیت عبدالله ابن عمر را در تاریخ پیروان ثقیفه نگاه میکنیم و میبینیم مکرر از اون نقل کردن در موقعیت‌های مختلف این روایت را. سوالمون اینه، میگیم شمایی که معتقد به روایت شیعی نیستید ولی معتقد به روایت پیروان ثقیفه اید، حالا یا خودتون ثقیفه ای هستید یا نه میگید همش درسته، شما اینو چجوری معنی میکنید؟ اگر عبدالله ابن عمر منظوری غیر از امام و پیشوای زنده داشت، منظورش اطاعت از پیغمبر و خلفایی بود که از دنیا رفته اند، اینجا برای چی اومد اینو گفت؟ پس معلومه امام باید حی باشد، زنده باشد. ما از پیروان ثقیفه که معتقد به حیات امام زمان الان نیستند سوال میپرسیم، میگیم این امام حیی که تو کتابای شما نمیشه پس کیه؟ الان منکرن، میگن امام زمان نیست، هنوز به دنیا نیومده. میگه پس این معناش چیه؟ اگر هست باید به او اعتقاد داشت. خیلی خوب، پس یک گام اومدیم جلو. بعد در جمع کسانی که میگن بله باید به امام حی اعتقاد داشت، میگیم اهمیت این اعتقاد چقدره؟ در حد اینکه شما قبول داری آقای فلانی مثلا رئیس این کلانتری اینجا، حالا قبولم داری امام زمان هم هست یا نه، اگر معرفت او را نداشته باشی مات میتتن جاهلیه، مات میتت کفرن و نفاق. یعنی او عموی من یا دایی من یا برادر من یا دوست من که نسبت به امام زمان معرفت ندارد، امام زمان شناس نیست، معتقد به امام زمان نیست، هر چقدر زیر تابوتش بگیم بلند بگو لا اله الا الله فایده نداره، مات میتت کفرن و نفاق. اصلا ولایت امام زمان ما اینجوری نگاه نمی‌کنیم. بعضی از شیعیان امیرالمؤمنین ولایت امیرالمؤمنین هم اینجوری نگاه نمی‌کنه. قرآن میگوید کسی که منکر ولایت امیرالمؤمنین کافره. شما تو 10 تا دونه شیعه پیدا کنید چند نفر این اعتقاد قرآنی رو داره؟ یعنی انقدر یک جملاتی در بحث ملاحظات اجتماعی، نمیدونم وحدت بین شیعه و پیروان سقیفه، انقدر پر رنگ شده و انقدر تبری کم رنگ شده که اصلا اعتقاد اصیل شیعه از بین داره میره. تو جمع خودمون هم الان نمیتونیم صحبت کنیم توی زمین. کجای قرآن میگه منکر ولایت امیرالمؤمنین کافره؟ خانم کریم خان میتونیم بگیم؟ استرش بکنید سریع.
میگه توی جای قرآن اسمی هم خود حضرت نمید، یعنی به صورت کنایی مثلا اشاره شده؟
این به صراحت اشاره شده، نه که اسم امیرالمؤمنین اومده باشه، به صراحت اشاره شده است با توجه به شأن نزولش، که شأن نزولش هم تو کتب پیروان خلفا هست، که کسی که منکر ولایت امیرالمؤمنین کافر. شاید یه بار برای آقای افتسی قبلا گفته باشم. حالا شما سر چی تو؟ آقا شما بگید. خب از قرآن یه آیه بخون. مربوط به قدیر هم هست. بله درست. اون فلن یقبل من با این صراحتی که من میگم قرآن میگه کافرن فرق. خب شاید یه خورده انرژی لازم داریم آقای حبیبی، درسته؟ بعد هم داره چیندن جو چشم و حواسون پرد میکنن. بعد از استراحت با هم میخوانیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.